باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی باید که تا خون شیر شد. این مدتی فاصله افتاد به خاطر مراسمات و اینها. از پاراگراف و این انسان دارای مراتبی است بخونیم که مطلب تکرار بشه برامون. فرمود و این انسان دارای مراتبی است و اگر خواهی بگو نفس دارای مراتبی است، پس در مرتبه طبع و در مرتبه خیال و در مرتبه عقل است. پس خیال مرتبه تشبیه و تصویرگری نفس است، خب، و عقل مرتبه تنزیه نفس می باشد. بحث تشبیه و تنزیه رو در توحید داریم. در توحید بحث تشبیه و تنزیه که یه بحث خیلی مهمیه. مشبهه کسانی هن که حق رو تشبیه میکنن به خلق، که خدا رو شبیه به خلقش میدونن. اما اهل تنزیه میان خدا رو منزه میدونن از خلق، که بالکل از صفات خلق منزه، اصلا جدا و بریده میدونن از خلق. که در اونجا بحثش این بود که حق تعالی فوق تنزیه و تشبیه متعارفه، بلکه جامع همه مراتبه. اینجا هم میگه نفس چگونه در خیالش مرتبه تشبیه داره و در عقلش مرتبه تنزیه منزهه. در مرتبه عقل از ماده و صورت مبرا و منزهه، اما در مرتبه خیالش میبینیم تشبیه داره، اصلا تصویرگری میکنه. پس وی روحیست که متمثل میشود و مجردیست که متجسد میگردد. روحیه که جسد میگیره، جسدیه که تبدیل به روح شده، بدون اینکه از مقام عالی خود تنزل پیدا کند. یعنی در عین آخه بعضی وقتا میگیم روحیه که متجسد شده، فکر میکنه روح پایین آمده متجسد شده. نه، روح در عین اینکه در مقام خودشه متجسد و متمثل میشه. جسم در عینی که در مقام خودشه نفس تعالی پیدا میکنه و تجرد پیدا میکنه. در عین دونو عالیست، دونو یعنی پایین، پست، دنی. در عین پست بودن عالیست و در عین علو دانیست، یعنی مقید به دونو یا علو نیست. پس این انسان دارای مراتب و نشعات میباشد به حسب نشأه طبیعی از نفسش خبر می‌دهد، از خودش یعنی، که در خانه و در بازار و در این مکان و در این زمان است. چون مقید به زمان و مکان دیگه جسمش، و به حسب عالم مثالیش از خود خبر می‌دهد که با مثل یا مثال انبیا و اولیا و صلحا و دیگر ارواح و مثال ها و مثل های برزخی محشور است، که حشر و نشر پیدا میکنه با ارواح انبیا و اولیا در مکاشفاتش، تمثلاتش. این انسان ها، این آقا جان فرمود و این انسان، دقت باید کنید، و به حسب عالم عقلیش از خود خبر میدهد که در دیار مرسلات، یعنی عالم عقل که مجرد صرفه، و ملکوت زمین و آسمان ها سیر می کند. سیر می کند در دیار معقولات، مرسلات، و کلمات تامات را می خواند. حالا خوانش عقلی، نه اینکه خوانشی بکنیم کلمه نوشته باشه. و دارای مکاشفات عقلی فوق مثال است. مکاشفات یه موقع سوری هن. سوری یعنی دارای صورت هستن، صورت پیامبر رو میبینه، صورت امام رو میبینه، جایی رو میبینه، باقی رو میبینه، نوشته‌ای رو میبینه، صدایی رو میشینه، اینا همه صورته. حالا صورت لفظی صورت‌های، اما مکاشفات عقلی فوق این هاست. دیگه دارای صورت نیست، کشف میشه براش مثلا عظمت، کشف میشه براش قدرت، کشف میشه براش حیات، شهود میکنه. که یک موقع هم هست ذات براش متجلی میشه، مکاشفات ذاتی که دیگه فوق مثالیه. و بر وی دهشت رعش آور و جذبه قدسی بدون مثال تاری می شود. این گونه مکاشفات وقتی دست میده رعش آوره، یعنی اونقدر فشار داره که بدن به لرزه در میاد، انسان می لرزه، جسمش حالتهای مختلفی دست میده به، یه موقع اصلا بی حس و حال بیهوش میشه بر اثر اون مکاشفات فوق مثالی. همچنان که ما در وحی، وحی که بر پیامبر اکرم میشد، حالات مختلفی ازشون روایت شده. این حالات مختلف به خاطر مراتب انواع وحیه. خب که آقا جان میفرماد در هزار یک نکته، میفرماد مکاشفات سوری وقتی جذبه بدون صورت باشه با سالک همان کار میکند که طوفان با پر کاه. یعنی چه قلق و اضطرابی، دهشتی بهش دست میده از اون کشف و شهودی که روی میاره بهش. و گاهی وقت کشف به قدری قوت داره، اگر طرف ضعیف باشه، مخصوصا نفسش یعنی ضعیف باشه، عقل از کار میفته. تو اون مکاشفات دیگه نمیتونه خیلی چیزا رو رعایت کنه، اصلا چون عقل کار دیگه نمیکنه. میگه رشته تسبیح همر بکسست یا بکسست، معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. رشته تسبیح اون رشته عبادته، میگه اگه عبادت از دستش میره دیگه اصلا نمازش فوت میشه. اون بر اثر اون حالاتی که بهشون دست میده یه موقع چنان میفته که حتی نماز ازش فوت میشه. یعنی دیگه به حقیقت رسیده ایست که گاهی وقت هم شدیدتر که باشه جنون دست میده به طرف. اگه ضعیف باشه سالک نفسش، اون کشف خیلی قوی باشه، ممکنه حتی مجنون بشه. که جناب ابن عربی یه بحثی داره در مورد عقلاء المجانین، میگه بعضی از دیوانه ها که شما اینها رو میبینید، اینا بر اثر کشف مجنون شده ان. بعضی، نه حالا همه دیوانه ها، نه، بعضی از دیوانه ها هستن که بر اثر کشف دیگه اون عقل اصلا میره کنار. که یکیشونو مثلا مثال میزنه، در کجا من جوان بودم با ایشون صحبت میکردم، صحبتاشم نوشته که چی میگفت و چه چیزهای عجیب و غریبی از خودش خبر میداد. خب که یه وقتی آقا جان در محضرشون بودیم، می فرمود گاهی وقت حالاتی که به انسان دست میده، انسان از جا کنده میشه، در و دیوار رو میبوسه، ناز میکنه، خورشید رو ناز میکنه، ماه رو ناز میکنه، بر اثر اون کشفی که داره، واردی که بهش دست میده. خب و به حسب اصل الهیش، حالا اینا مکاشفات فوق مثال حسب اصل الهیش از خود به این سخن خبر میدهد که لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملکون مقرب ولا نبیون مرسل، یعنی مرا با خدای وقتیست که در آن فرشته مقرب و پیامبر مرسل نمی گنجد. میگه من یه حالاتی دارم با خداوند که هیچ کس اونجا راه نداره، چون یه موقع هست جبرئیل خبر میاره برای پیامبر، پیامبر اکرم در خلوت خودش جبرئیل راه داره، یه موقع خودش پیامبره یا با یه پیامبری خلوت میکنه، ولی میگه گاهی وقت هیچ کس اونجا دیگه راه نداره. بعد آقا جان میفرماد که نکره در سیاق نفی مفید عموم است. نکره در سیاق نفی، نکره وقتیه که انکار میکنه، میگه نیست. بعد اگر ببخشید، نکره ما در فارسی مثال میزنیم، مثلا میگیم آن مرد، آن مرد یعنی مشخص کدوم مرد، ولی یه موقع میگیم مردی، مردی میشه نکره، یعنی مشخص نمی کنیم کیه. حالا اگر نکره باشه در سیاق نفی، مثلا میگیم مردی نیامد، وقتی بگی مردی نیامد یعنی هیچ مردی نیامد، عموم رو شامل میشه. اگه بگیم آن مرد نیامد، شاید یک کسی دیگه آمده باشه، ولی نکره وقت در سیاق نفی میاد مفید عمومه. این که فرمود ولا نبیون مرسل، شامل مرتبه رسالت خود وی نیز میشود، یعنی خود منم اونجا دیگه پیامبر مرسل نیستم، چون پیامبر مرسل با امت سر کار داره، حرفایی که داره برای امت، اینجا دیگه برای خودش و خداست. یعنی حرفی نیست که با مردم بخواد بگه، این مال اختصاص خودش و خداوند داره. درباره تفاوت بین وقت و مقام، چون فرمود لیمع الله وقتون، مرا با خدا وقتیست، نگفت یه مقامیه، گفت یه وقتیه. به نکته 940 1001 نکته مراجعه کن. خب که همین بحث رو میفرماد که چرا فرمود وقتون، چون ایشون رسوله، نبیه، وقت موقته، اصلا وقت وقت داره، چون ایشون باید با مردم سر و کار داشته باشه، بیاد بره حرف بزنه دعوت کنه، لذا یه اوقاتی هست اون حالت رو، دیگه نمیگه اونجا مقامه، چون اگه مقام باشه دیگه نمیتونه به دیگران رسیدگی کنه، که حالا در همون جا هم در همون نکته 940 1001 نکته همین مطلب رو میفرماد، میگه ایشون به خاطر رسالتی که دارن فرمود که وقت اونجا. و در مورد وحی بدون تمثل به نکته 530 همین کتاب، یعنی 1001 نکته، رجوع نما. چی؟ وحی بدون تمثل و با تمثل. آها، پس اینجا این ترجمه بله، که حالا وحی بدون تمثل و با تمثل به نکته 530 همین کتاب، این 1001 نکته رجوع کن. 1001 نکته خیلی کتابه، در میان کتابای آقا جان شأن خاصی داره 1001 نکته، نکاتش خیلی اهمیت داره، مطالب خیلی، بقیه کتاباشون هم همینجوره، اما این یه شأن خاصی داره. آنگاه حال جذبه‌ای که به تمثل و جذبه‌ای که با تمثل می باشد، باز اشکال داره دیگه، حال جذبه‌ای که بی تمثل و جذبه‌ای که با تمثل می باشد، اینجوری باید باشه، نه به تمثل، نه بی تمثل، و جذبه‌ای که با تمثل می باشد، با حال وحی در حال تمثل و بدون آن را مقایسه نما، پس بفهم. ها، روایاتی که داریم در این باب، مثلا سوال کردن از امام صادق علیه السلام که آقا گاهی وقت رسول اکرم وحی بهش نازل می شد به حالت قش می افتاد، یا حالت وحی، یعنی اصحاب می فهمیدن وحی شده، چون یه مرتبه ایشون چشمانش دوخته می شد به یه جا و بدن حالت شل می شد و یه حالتی بود که اصحاب متوجه می شدن ایشون در حالت وحی قرار گرفتن. اما گاهی وقت می شد که می فرمودن که جبرئیل، اینها جبرئیل آمده و به من این گونه می فرماید. پرسیدن آقا این چجوریه؟ گاهی وقت ایشون به این حالت می افتاد، گاهی وقت اینجوری بودن، که امام صادق فرمودن گاهی وقت وحی با واسطه جبرئیل بود که رسول اکرم هوشیاریش حفظ بود، می گفت این جبرئیله، گاهی وقت بدون واسطه جبرئیل بود که اون خیلی فشار داشت، خیلی فشار می آمد به ایشون که اون حالت وحی بهش دست می داد. یا مثلا داریم حدیث سلسله الجرس در احادیث اهل سنت است البته، که نبی اکرم می فرماد گاهی وقت صدای جرنگ مثل زنجیری که روی سنگ بیفته، یه جرنگی چمچه صدایی میاد، چنین صدایی بلند شنیده میشه در وحی برای افاضه وحی، که اون خیلی سنگینه، که اون خیلی سنگینه، چون وحی حالتهای مختلفی داشت، فرشتگان مختلفی میامدن میرفتن در حالات وحیانی رسول الله. دریافت وحی قرآنی باز حالا خودش سر جای خودشه که مترجم حضرت جبرئیل علیه السلام بود. و همین حالات رو هم شما در آقا امیرالمومنین میبینید که ایشون بیهوش میشدن در نماز، یا در مثل چوب خشک میافتادن، یا گاهی وقت نه هوشیار بودن که تیر از پای مبارکش کشیدن و نفهمیدیشون، تیری رفته بود به پای مبارکش که نمیتونستن بیرون بیارن، چون اون موقع بیهوشی و اینا که نبود، طرف با تأمل میکرد، پا رو میشکافتن گوشت رو، چون پیکان هم میدونید چجوریه، دیدید نوک پیکان وقتی داخل میره بیرون میخواد بیاد میشکافه، لذا وقتی میخواستن بیرون بیارن باید گوشت رو پاره میکردن تا اونو بتونن خارج کنن، که اونقدر درد بود که نمیتونستن این کار رو کنن، که در موقع نماز گفتن بذارید سر نماز که میشه ایشون از خود بی خود میشه تیرو بیرون بیارید، که وقتی ایشون به خودش آمد دید محراب غرق خونه، که گفت فرمود چی شده؟ گفتن که تیر رو از پاتون بیرون آوردیم. که یه وقتی حالا بنده در عالم رؤیا آقا جان حضرت علامه یه شعری فرمودن، یه رباعی بود، که من از خواب بیدار شدم فقط بیت آخرش مد نظرم بود و یادداشت کردم، بیت اول و یادم رفسن، در مورد توحید و مراقبه به این شعر، این بود اون بیت آخرش که فرمود آنقدر علی مراقب توحید است. آنقدر علی مراقب توحید است جوری که نفهمید به او تیر زدند. این بیتی بود که آقا جان تو خواب برای ما خوندن، تو دیوان ایشون هم نیست چنین شعری. البته میگم رباعی بود، من فقط همین یه بیتش تو حافظم موند. حالا اون حالاتی که حالات مختلفیه که در کشف به سالک دست میده، حالا انبیا بالاترشو دارن چون وحی قوی تر از الهام و کشف اولیاست. اما میگه قیاس کنی نزدیک میشه ذهنت، بخوای قیاس کنی با حالات انبیا. قول آقا جان میفرمود کسی که در مورد پیامبر اکرم میخواد کتاب بنویسه باید یه ذره حالات ایشون رو درک کرده باشه. اصلا فکر نکن پیامبر یه آدم مثل خودشه، بعد یه ذره باید نزدیک شده باشه، یه چیزی چشیده باشه، یه کشفی، شهودی، تمثلی داشته باشه که بفهمه بابا چه خبره، چه جوریه. حالا ایشون تو افق بالاتر به چه نحوه است. هرچند هزارم که مکاشفه داشته باشی حال پیامبر رو نمیتونی درک کنی، ولی لااقل بتونی نزدیک بشی به ایشون. خب فرمود آنگاه حال جذبه‌ای که بی تمثل و جذبه‌ای که با تمثل میباشد با حال وحی در حال تمثل و بدون آن را مقایسه نما. پس بفهم که چرا حالات نبی اکرم متفاوت بود در هنگام اخذ وحی. تبصره: وقتی معارج نفس را در این عین فهمیدی، معارج نفس بالا رفتن ها و عروج، و در عیون 22 و 23 و 24 مراتب فوق تجرد وی را دانستی، که نفس مرتبه فوق تجرد، اینجا الان معارج رو فرمودن. ببینید اونجاها آقا چه فرق میکنه با هم؟ مدارج با معارج چه فرق میکنه؟ مدارج درجات مراتبیه که داره انسان، اما معارج اونی که بالا رفته از این نردبان. ببینید عرض کردم آقا جان فرمود و این انسان دارای مراتبیست. این انسان خودشون میگه که میگه یه موقع در کوچه بازاره، یه موقع با ارواح انبیاس، یه موقع مکاشفات فوق مثالی داره، یه موقع خبر میده از مرتبه الهیت خودش. این عروج در مراتب خودش کرده، دیگران مراتب و بالقوه دارن اما معارجی نداشتن که به عروج کنه این مراحل رو طی کرده باشه. حالا در اون عیون مراتب فوق تجرد وی را دانستی، بر تو معلوم گردید که نفس انسانی مقامی معلوم در هویت و درجه‌ای معین در وجود ندارد که بگه به اینجا که رسید دیگه آخرشه، تموم شد. میگه نه، تمامی نداره که بگیم اینجا مشخص شده. برخلاف دیگر موجودات طبیعی و نفسی و عقلی، طبیعی موجوداتی که عالم طبیعتن، نفسی مثل موجودات برزخی و عقلی مثل موجودات فوق عالم مثال که عقول باشن، که هر کدام دارای مقامی معلومن. فرشتگان و ما من نائل لا وله مقامون معلوم، از ما کسی نیست مگر اینکه مقامش مشخصه. فرشتگان چون خیلی طبقاتی دارن، هر طبقه یه ذکری داره، هر کدوم به کاری مشغولن و اونا هیچ کدوم نمیتونن به مرتبه دیگه وارد بشن. مثلا بخوایم مثال بزنیم برای که بفهمیم، مثلا چشم ما هیچ وقت نمیتونه بشنوه، گوش ما هیچ وقت نمیتونه ببینه. اینا مثلا فرشتگانی هن که فرشتگانی در رکوع ان همیشه، اصلا سجود نمیدونن چیه. فرشتگانی در سجودن، فرشتگانی در قیامن، فرشتگانی به کار دیگن، اینا هر کدوم جایگاهی دارن که اصلا نمیتونن دخالت کنن، ورود کنن. اما به خلاف انسان که حد مشخص نداره، این انسان چیه؟ انسانی که بالقوه نه، انسان بالفعل رو میگیم، بلکه نفس انسانی دارای مقامات و درجات متفاوت و نشئات سابق و لاحق می باشد. مقاماتی، درجاتی که نشئاتی که قبلا طی کرده و نشئاتی که لاحق بعدن بهش میرسه، و برای آن در هر مقام و عالمی صورت دیگری است. همون جوری که ما نطفه بودیم، یه موقع جنین بودیم، یه موقع تو این عالم هستیم، هر کدوم یه صورتی داشتیم دیگه. حالا تو عوالم دیگه هم صور گوناگونی داریم. الان صورتی از ما هست در تحت عرش که هر چی میکنیم، مثل تلویزیون که نشون میده، اونجا صورت ما عمل میکنه، فرشتگان میبینن عمل کرده ما رو، و در عوالم مختلف همینجوری هستیم. تو هر عالمی، عوالم مافوق، صورتی داریم ما، صورتی از ما اونجا هست. فرمود و در هر مقام و عالمی صورت دیگری است. و دانستید که قرائت صحیفه نفس، اقرا کتابک، کتاب خودتو بخون، کمون نفس، همانند قرائت مصحف کریم یعنی قرآن، دارای مراتبی است. قرائت نفس هم میگه مراتب مختلف داره. یه موقع شما همین بدن رو مطالعه میکنی، میخونی که آقا من پوستم چگونه است، چند لایه پوست داریم، چند لایه؟ 4 لایه پوست داریم که لایه زیرین چی کار میکنه؟ ترمیم میکنه لایه های بالایی رو، میسازه که اگر اون لایه بسوزه تو سوختنها، دیگه ترمیم شدن اصلا وجود نداره. هر کدوم یک رگ ما، رگهای ما، سرخ رگ با سیاه رگ چیه؟ متفاوت از هم. خود سرخ رگ چند تا لایه داره، سبحان الله، خود سرخ رگ چند لایه رگ داره، به خاطر اون باز شدن و بسته شدن و اون تحمل فشاری که در خونه، یعنی خون در اون رگ فشار میاره، در حالی که سیاه رگ اینجوری نیست، مثلا نازکتر از سرخ رگه، نرمتر از سرخ رگه، چون فشار کمتری رو. اصلا چه خبره تو بدن ما؟ تو بدنمون چه خبره؟ وقتی مطالعه میکنی، این خودش یه قرائت نفسه. خب فقط همین، نه مرتبه بالاتر، نفسمون مرتبه ملکوتی خودتو قرائت میکنی. همین الان ما داریم چی میخونیم اینجا؟ تو این عیون چی داریم میخونیم؟ داریم خودمون رو مطالعه میکنیم. تمام اینها مطالعه کتاب وجود خودمونه که من کیم، عقلم چیکاره است، خیال من چیکاره است، وهم چیکار میکنه. اگه وهم نبود من میتونستم چیزی بفهمم؟ نه. اگه وهم نبود، کار وهم چیه؟ ادراک معانی است از صور حسیه. علامت ها رو ما با وهممون میفهمیم. کسی اخماشو میکنه تو هم، شما میفهمی ناراحته. از کجا؟ آقا چشم که فقط میبینه اخما تو همه، ولی یه قوهی داری میفهمد، این میشه وهم. اینکه علائم رو میفهمه کی میفهمه؟ وهم میفهمه، وهم نفس. یه قوهی که ما این طرف نخونه، مطالعه نکنه، نمیفهمه از خودش کیه. بعد عقلمون چی کار است اون وقت؟ سبحان الله، سبحان الله. تمام عیون مسائل نفس دیگه، ما هر چی داریم میخونیم میخوایم خودمونو بشناسیم. وقتی خودتو میشناسی خدا رو میشناسی. مگه این انسان به این عجیبی مگه میشه خالق نداشته باشه؟ تازه این اولشه. بعد میرسی به جایی که میبینی انا بود و کل لازم و یا موسا، از خود خداست جلوه کرده شده این. خب فرمود همانند قرائت مصحف کریم دارای مراتبی است و نیز آن را بطن است و برای بطنش بطنی تا هفت بطن، هفت بطن بلکه تا هفتاد بطن. پس بخوان و بالا برو، اقرا ورقا، بخوان و برو بالا. فرمود در بهشت میگن قرآن بخون، به شیعیان ما که قرآن بلد نیستن قرآن یاد میدن، چه خوبه پس الان یاد بگیریم که اونجا نخوای بری سر کلاس بشینی، اونجا رد کردی رفتی. بعد میگه بخوان و بالا برو، اینجا اینجا هم بخونی بالا میری، اینجا هم قرآن خون باشی قرآن دان باشی، اونجا که میرسی نمیگن کلاس اوله، میگن آقا این دیپلمش هم گرفته، این لیسانسش هم گرفته، این فوق لیسانس، یک دفعه به دنیا میای بچه دیدی به دنیا میاد، شما اونجا یک دفعه به آخرت میری دیگه، دنیا نمیری آخرت میری، یک دفعه وارد میشیم کلی سرمایه دارم من، چه باغهایی چه قصرهایی چه نوکرها و خدم و حشمی دارم اونور. اینا چیه؟ اینا همون کلاسی که میرفتی، قرآنی که میخوندی، ذکر و نماز شبی که میخوندی، تقوایی که رعایت میکردی، حق مردمو که مراقب بودی، اینا شده بهشتت. در حالی که دیگری میرسه اونجا هیچی نداره، تازه گناه نداشته باشه، بی سرمایه است، بی پوله، تازه باید بره سر کلاس بشینه درس بخونه، یواش یواش بتونه یه کسب کمال کنه تو برزخ. خب و نکته 876 کتاب 1001 نکته، اینجا تو چاپ ما 700 نوشته، 700 اشتباهه، 800 شاید چاپ بعد تصحیح کردم، تصحیح شده از شما ها. در تکمله تبصره مفید است، اگر خواهی به آنجا مراجعه، اینا که آقا جان ارجاع میده سعی کنید مراجعه کنید عزیزان. بدان که از آنجایی که انسان به خاطر وسعت وجودی این که مظهری از مظاهر کلیه حق است، مظهری از مظاهر کلیه حق ما، یک شخص دارای مراتب و مقامات از مرتبه نازله عنصری که شهادت مطلقه وی می باشد تا مرتبه غیبی احدی الهی می باشد متصف به ازداد می شود. این که فرمود ما مظهری از مظاهر کلیه حقیم، به خاطر همین میگه حق نداری گناه کنی، تو خودت خودت نیستی که هر کاری دلت بخواد انجام بدی، تو خودت خودت نیستی که هر کاری دلت خواست بکنی، نه. یه وقتی گفته شد که بی‌توجهی به بدنت، بی‌توجهی کردن به بدن، بی‌حرمتی به حریم قدس کبریاست. این حواست باشه به بدنت، بی‌توجهی به بدنت بی‌حرمتی به حریم قدس کبریا. به حریم قدس کبریا چرا؟ تو خودت خودت تو مظهری از مظاهر حقی. خب خاطر این طرف حق نداره خودکشی کنه، خاطر این طرف حق نداره گناه کنه، حقوق بشر که میگن، بشر باید بفهمی کیه، بعد حقوقش هم خداوند گفته. خب فرمود یک شخص دارای مراتب و مقامات از مرتبه نازلی عنصری که شهادت مطلقه وی میباشد. شهادت مطلقه یکی از اصطلاحات عرفانه. عرفا عوالم رو که تقسیم میکنن، مراتب وجود رو، یک شهادت مطلقه قائلن که همین عالمه، بعد یک غیب مطلق که در مقابل این شهادت مطلقه، بعد یک شهادت مضافه که همون عالم مثاله، و یک غیب مضاف که عالم عقله. یعنی پس از پایین بشموریم: شهادت مطلقه، شهادت مضافه، غیب مضافه، غیب مضاف و غیب مطلق، و یکی هم کون جامع که انسان کامل باشه. حضرات خمسه بهش میگن، که اینجا میفرماد مرتبه نازلی عنصری که شهادت مطلقه وی میباشد تا مرتبه غیبی احدی الهی میباشد. تا مرتبه غیبی احدی و غیب مطلق متصف به ازداد میشود، چون دارای این مراتبه کونیه که همه اینا رو داره دیگه. از غیب مطلق شهادت مطلقه، غیب مضاف شهادت مضافه، در حالی که یک شخص است، یک انسانه که اینها رو داره. پس انسان عین و متا دارد، زمان و مکان داره. به حسب چیش؟ به حسب بدن عنصری زمان و مکان بر ما میگذره دیگه. چنان که تجرد از آن دو را نیز حائز می باشد، در مرتبه ای که زمان و مکان نداره، مثل مرتبه عقل. مرتبه عقل دیگه زمان و مکان برای جاری نیست. پس ما هر دو تا مرتبه را الان داراییم. همین انسان ظاهر و باطن، ظاهر و باطن مقابل همان دیگه و دیگر اسماء متقابله دارد. پس هر کس خود را بشناسد، پروردگارش را به واسطه جمع بین ازداد میشناسد. تو چجور جامع الازدادی؟ خب خداوند که خالق توه، جامع الازداده، و او اول و آخر و ظاهر و باطن است. ببینید پارادوکس دیگه، اصطلاح تشبیه به تعریف به ذات، ظاهره، ظاهر مخالف باطنه، اما یه باطنه، اول آخره. یعنی آنچه اول است همین وجود است. حالا احوال اول و آخر و ظاهر و باطن یعنی چی؟ آنچه اوله همین وجوده که اوله، و آنچه آخر است همین موجود می باشد که آخره، و آنچه ظاهر است وجود، و آنچه باطن است نیز وجود است. یعنی چیزی خارج از وجود نداریم، که وجود اول و آخر و ظاهر و باطنه. کلی چیه؟ کلی وجوده. جزئی چیه؟ وجوده. ظاهر چیه؟ وجوده. و غیر از وجود چنین نمی شود. میگه ما چیزی نداریم غیر از وجود که این صفات رو داشته باشه، بلکه تنها وجود دارای مراتب است. میگه دارای مراتب چیه؟ وجوده. و هیچ چیزی دارای مراتب و عرض نیست که هم دارای مراتب باشه هم عرض عریض داشته باشه غیر از وجود. به ابو سعید احمد ابن عیسای خراز که یکی از بزرگان مشایخ است، و با بشر حافی و ذوالنون مصری صحبت داشته گفتند. ابو سعید خراز یکی از عارفان خیلی والا مقامه، که به چه چیز خدا را شناختی؟ یعنی به چه چیز خدا رو شناختی؟ چجوری خدا شناخته میشه؟ یا موقع بگه خدا چجوریه؟ ها. پاسخ داد به جمع بین ازداد. خداوند جامع بین ازداده. هیچ موجود این گونه نیست که جامع بین ازداد باشه. چون هر چیزی ضد خودشو نفی میکنه. و عجیب اینه که خود خداوند دیگه ضدی نداره. روایت داریم لا ند له و لا ضد له، خدا ضدی نداره. پاسخ داد به جمع بین ازداد. آنگاه آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را تلاوت نمود. خود قرآن هم فرمود هر عارفی به هر جا میرسه عزیزان یه آیه قرآن رو کشف میکنه، یه سوره قرآن براش مکشوف میشه، یه کشفی از قرآن بهش دست میده. اون جان خاتم انبیاست که همه اینا رو داره، جان خاتم انبیاست که همه اینا رو داره. این بنابر نقل قیصری در شرح فس شیسی فصوص الحکم است. شیخ اکبر ابن عربی در فس ادریسی فصوص الحکم فرمود، حالا به تفصیل آورده ابن عربی، خراز رحمه الله گفت در حالی که خودوی وجهی از وجوه حق و لسانی از السنه وی از خودش سخن میگوید. یه خراز خودش جلوه ای از حق بود و زبانی لسانی از السنه حق بود. تو روایات داریم میگه ان الله عند لسان کل قائل، خداوند در نزد زبان هر سخنگویی است. یعنی چی خداوند در نزد زبان هر سخنگویی است؟ ان الله عند لسان کل قائل، یعنی طیبه یه وجهی بخوایم بحث باز کنیم، یعنی هر کی حرف میزنه لسان اللهه، منتها لسان الله مثلا قرآن چی میشه؟ اینا السنه متفاوت اسمایی هن، السنه متفاوت اسمایی. حتی اون کسی که کفر میگه خودش نمیفهمه، چون از وجود که خارج نیست. اینجا دیگه فوق کفر و ایمان، اصلا مرتبه ای فوق کفر و ایمان. خب فرمود در حالی که خود وی وجهی از وجوه حق و لسانی از السنه وی از خودش سخن میگوید. میگه داره از حال خودش خبر میده، تازه اینی که میگه خراز داره از خودش میگه که چی گوید. خدای تعالی جز به جمع بین ازداد در حکم بر خدا به ازداد شناخته نمیشود. و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. میگه اینی که داره خراز میگه این داره از خودش خبر میده، داره از خودش خبر میده. عارف هرچی میگه از خودش میگه. پس او عین ظاهر در حال بطونش و عین باطن در عین ظهورش میباشد. در واقع چیزی نیست که کسی آن چیز را غیر حق ببیند. آخه چیزی غیر خدا نیست که کسی بخواد او را غیر خدا ببینه. همه جلوات حقن، منتها یه جلوه‌ای هست، جلوه جلال قهر، یکی جلوه جمال، یکی جلوهش میشه بهشت، یکی میشه جهنم، یکی میشه کفر، یکی میشه ایمان، یکی آسمان، زمین و و. کسی خارج از حق نیست. لا یمکن الفرار من حکومتک. و در واقع چیزی نیست که از وی پوشیده باشد. پس او ظاهر برای خود و باطن از خودش می باشد. خودش از خودش پوشیده است، خودش برای خودش ظاهره. و او موسوم به ابو سعید خراز و امثال این اسمای محدثات می باشد. میگه حق تعالی جلوش میشه همین ابو سعید خراز، همین اسمایی که محدثات دارن. مگه محدثات غیر حقن؟ محدثات جلوه های حقن، محدثات هم جلوات حقن. خب زمان مثل این که پایان پذیرفته، بحث رو جمع کنیم یه توضیحی. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و آقا جان اول آورد فرمود تو خودت اینجوری هستی، بعد میگه حق تعالی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه، بعد از عارف آورد که جمع بین ازداد، که داره میگه خداوند به جمع بین ازداد شناخته میشه، خودشو شناخته ابو سعید خراز که این گونه میگوید، خودش را شناخته که این گونه میگوید. چون تا شما نبینی نمیفهمی دیدن یعنی چی، تا نچشی نمیفهمی چشیدن یعنی چی، تا حق رو شهود نکنی نمیفهمی حق یعنی چی. یه واضح تر از این انشاءالله که خداوند فهم، به قول آقا جان، اعتلاعی به فهم خطاب محمدی رو روزی همه ما بگردانه. صلوات الله علیه.